گذار از نقل و انتقالات اول بفرمایید، اوضاع احوال نقل و انتقالات چطوره؟ آیا یک زمستان داغ نقل و انتقالاتی جریان داره نه یا یک رکود نقل و انتقالاتی در این مقطع فصل؟
عرض خدمتتون که بازار نقل و انتقالات خیلی خوب تو پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی شاید رونق زیادی نداشته باشه، این پنجره هم از این قاعده مستثنا نیست، اما ظهر امروز یه خبری منتشر شد و آقای یورگن کلوپ رسما اعلام کردن که در پایان فصل باشگاه لیورپول رو ترک میکنن، که واقعا در ساعت گذشته تقریبا تمامی اخبار اختصاص به این ماجرا داشت که یورگن کلوپ از باشگاه لیورپول جدا شد و گمان زنی ها برای آینده باشگاه لیورپول.
خب میدونید خود ایشون در واقع
لیورپول و 6 تا جام مهم گرفت بعد از 30 سال قهرمانی پرمیر لیگ رو هدیه داد به هواداران لیورپول و خب خیلی دستاورد بزرگی براش محسوب میشد دوران حضورش بعد از بیل شنکلی دومی مربی با سابقه لیورپولی ها به حساب میاد. الان گفته میشه ژابی آلونسو و استیون جرارد دو گزینه ای هستن که رصد میشن توسط مدیران باشگاه لیورپول، که خب با توجه به عملکرد فوق العاده ژابی آلونسو در باشگاه بایر لیورکوزن هوادارها هم میلشون به اون سمته تا استیون جرارد. و راجع به خب یورگن کلوپ هم علاوه بر دستاورده فنیش آقای معتمد هاشمی همیشه صحبت میشه از سرمربیان موفق، به نظرم یه جمله از روبرتو باجو خوب میتونه یک سرمربی مقتدر و موفق رو معرفی کنه، اونم اینه که میگه مهمترین ویژگی یک مربی مهارت فنی نیست، بیشتر ارزش های انسانیه که اون مربی داره و من فکر میکنم این ارزش های انسانی رو یورگن کلوپ بارها و بارها در طی سالهای گذشته در آنفیل نشون داد. اما
حتماً چند سال پیش حالا مینو کنار شما یه مصاحبه ازش میخوندم و خودش گفته بود که لیورپول آخرین باشگاه مربیگری من نیست.
بله الان هم تو بیانیهش گفته الان انقدر خستم که شاید توان ادامه دادن کار مصرف مداوم نداشتم باشم و نمیدونم که در آینده دوباره کار میکنم یا نه، حتی الان انقدر خسته است به لحاظ روحی و کاری که شاید آینده خودش هم واقعا نمیدونه برنامه براش داره یا نداره، ولی فعلا به نظر میاد که به استراحت نیاز داره.
یعنی جزء مربیان بازنشسته فعال میشه ازش نام برد
احتمالاً،
مثلا یواخیم لوف مثلا
مربی‌ها شاید بعد از یه وقفه دوباره برمیگردند و تیم میگیرن، مثالش خود پوچتینو بوده، توماس توخل بوده، سرمربیایی که یه استراحتی به خودشون دادن دوباره اومدن،
آنتونیو کونته مثلا،
شاید واقعا یورگن کلوپ هم جزء همین دسته از مربیا باشه.
بله.
اما از نقل و انتقالات گفتیم بگم کالوین فلیپس از منچستر سیتی قرضی رفت وست هم، بازیکنی که این فصل هیچ وقت از ابتدا بهش میدون داده نشد از پپ گواردیولا، قرضی رفتنش هم بند خریدی نداره، قرضی میره و برمیگرده. ولی آندن دانکر از استون ویلا هم رفت ناپولی، این دو نقل و انتقالاتیه که ساعت پیش منتشر شد. یه خبری راجع به تور اینتر میامی در عربستان منتشر شد که این تیم میدونید اومده عربستان برای دو تا بازی با الهلال و النصر و خب خیلی هوادارا منتظر رویارویی رونالدو و مسی هستن، منتها مصدومیت رونالدو باعث شده که این تقابل هم تحت شعاع قرار بگیره. خاطرتون باشه چند روز پیش رفته بودن چین، آقای مدرباشونی هم نصر و بازیشون کنسل شد.
بله.
چون به خاطر مصدومیت اسپانسر گفت رونالدو نیاد تو زمین، اصلا ما این بازی رو نمیخوایم برگزار شه. حالا میگن پزشکا دارن تمام تلاششون رو میکنن این بازی نمادین برای رویاروی دوباره مسی و رونالدو هر طور که هست.
بعضی اعتقاد دارن شاید این آخرین رویاروی این دو ستاره باشه.
دقیقاً، درود بر شما. صحبت سر اینه که شاید این آخرین رویاروی باشه و خب خیلی هم بحث اسپانسری و درآمدزایی این بازی عجیب غریب اهمیت داره برای دو باشگاه، بنابراین هر جور شده رونالدو باید برسه به این بازی دیگه.
من چند سال پیش اگه نمیدونم خاطر شما هم هست یا نه، توی یکی از این روزنامه‌های اسپانیایی فکر کنم روزنامه مارکا نوشته بود که ممکنه که مثلا یه روزی مسی و رونالدو کنار هم در یک تیم بخوان بازی بکنن و
بله.
حالا در اون زمان صحبت از این بود که یه تیم منتخب لالیگای تشکیل بشه و حالا اون تیم چند بازی دوستانه رو برگزار بکنه و این دو بازیکن کنار هم بازی بکنن، که خب هیچ وقت هم این ایده و این حالا تیم رویایی در خط حمله تشکیل نشد با حضور این دو بازیکن کنار هم دیگه.
واقعا هم چقدر هم طرفدار فوتبال دوست داشتن اینا، براشون جذاب دیدن دو بازیکن، ولی به قول شما هیچ وقت این مد مرحله اجرا نرسید، ولی همین قد که یه بار دیگه رو در روی هم در قالب دو تیم غیر اروپایی هم بازی کنن یا با هم مواجه بشن هم شاید مرهمی باشه برای طرفداراشون این رویارویی. و اگه فرصت داشته باشیم یه اشاره هم به کوپا دل ری دیشب بکنیم. بارسلونا هم حذف شد، رئال مادرید قبلا حذف شده بود، بارسلونا با شکست مقابل اتلتیک بیلبائو کنار رفت. تا حالا 4 تا تیم در نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا باشن که مایورکا و سوسییداد رو در روی هم قرار میگیرند، اتلتیکو بیلبائو و اتلتیکو مادرید رو در روی هم، تا در نهایت فینالیست‌ها از دل این دو مسابقه
احتمالاً برنده مسابقه بیلبائو و مادرید قهرمان میشه.
به نظر من هم همینطور خواهد بود،
یعنی حداقل بخت قهرمانیش بالاتره تقریبا،
احتمالاً اون سوی توی جدول هم خب خیلی آسون تره تیمایی که خودشون رسونن به پای نیمه نهایی. مهدی طارمی میگن بعد از جام ملت‌های آسیا با اینتر احتمالاً قراردادش رو امضا میکنه که از ابتدای فصل آینده به این باشگاه بره. و سردار آزمون هم که به شدت مورد توجه سرمربی جدید رومی ها در دیروسی. دیروسی هست و گفته اگه میخواین کسی رو بدید بره آن رابلوتی رو میتونید جا به جا بکنید، ولی سردار توی پلن‌های فنی ما جا داره.
یه سوالی هم بفرمایید درباره سوپر جام ایتالیا چطور بود باستابش که اینتر قهرمان شد در کشور عربستان؟
شاید انتظارم میرفت اینتر بتونه عنوان قهرمانی رو به دست بیاره، چون با توجه به تیم‌هایی که حالا اومدن شرکت کردن، فیورنتینا و ناپولی، که شاید ناپولی اصلا روند خیلی خوبی نداره، الان میانه‌های جدول سری آ ایتالیا دست به پا میزنه و اینتر اون فرم خوبش رو داره، اون تیم بودنش این فصل جاری و ساری هست همچنان تحت نظر سیمون اینزاگی بدون افت، و فکر میکنم که یک احتمال کاملا جدی بود برای کسب عنوان قهرمان اینتر. این اتفاق هم افتاد، سورپرایزی نداشت و همچنان میتونن با قوت و قدرت سری آ ایتالیا رو ادامه بدن و البته در رقابت‌های اروپایی همچنان حرف برای گفتن داشته باشه. سیمون اینزاگی خودش رو ثابت کرده، شاید قدم بعدیش تیم بزرگتر خارج از ایتالیا باشه،
شاید هم تیم ملی ایتالیا مثلا
احتمال داره. البته اونم شاید جایگاهی که لوچیانو اسپالتی داره فعلا به هیچ زمان داده بشه، بس به زمان داره، انتخابات، تغییراتی که به وجود میاد توی زندگی حرفه‌ای هر کدوم از این مربی‌ها، ولی فکر می‌کنم یه مقدار جاه طلبی بیشتری داره، شاید به این زودی نره در رده ملی تیم بگیره سیمون اینزاگی.
حالا به هر حال جالبه که در همین رقابت سری آ الان سیمون اینزاگی سرمربی تیم اینتر، تیمش در صدر جدول، و برادر یعنی فیلیپو اینزاگی سرمربی سالرنیتاناست و تیم در انتهای جدول.
و نکته باحالش اینه که دوران بازیگرشون کاملا شرایط برعکس بود، کسی سیمون اینزاگی رو عنوان بازیکن تاپ نمی‌شناختی، بازیکن ارزشمند و ارزنده، و خب پیپو اینزاگی سالهای سال در کانون توجهات بود، دست روزگار اینجوری شد که خب سیمون اینزاگی یه مربی معتدل شد و پیپو اینزاگی هیچ وقت قواره یک مربی موفق رو نداشته. حالا شاید فکر کنم که انتخاب سیمون اینزاگی شروعش از لاتزیو تیم‌های پایه مرحله به مرحله پیش رفتنش باعث شد که شاید یک بنیه خوبی داشته باشه برای کار کردن در رده مربیگری، و واقعا هم دستاوردهای فوق‌العاده‌ای داشته، چه زمان حضورش در لاتزیو، چه موقعی که اومد اینتر خیلی باش زاویه داشتن، میگفتن آقا کسی جایگزین کنته نمیتونه بشه، ولی پپ ماروتا نشون داد که واقعا انتخاب‌های صحیحی داره در رأس کادر مدیریتی اینتر به عنوان مدیر ورزشی، و اوردن سیمون اینزاگی هم شد برایش برگه برنده. در
آقای محمدزاده درباره کیلیان امباپه خبری جدیدی منتشر شده؟
والا راجب این کیلیان امباپه هنوز خبر جدیدی منتشر نشده، یعنی بیشتر در خصوص امباپه فقط گمان زنیه که آیا مثلا ممکنه به رئال مادرید بره یا نه، ولی خیلی ها میگن که ممکنه احتمال زیاد این بازیکن در نهایت به رئال مادرید بره، چون گفته بود که اگر من بخوام برم رئال مادرید اون پاداش وفاداری هم که مبلغ گزافی بود رو میبخشم به باشگاه و نمیگیرم، ولی خب ممکنه که شاید برای تامین منابع مالی برای آوردن کیلیان امباپه حتی باشگاه رئال مادرید به فکر فروش وینیسیوس جونیور بیفته که توی این فصل نوسان زیادی داشته، مصونیت زیادی داشته، و خب اون عملکردی که انتظار میرفته رو نداشته.
خیلی متشکرم از شما آقای محمدی.
درود بر شما آقای محمد هاشمی، براتون جمعه خوبی دارم.
خواهش میکنم به همچنین و متشکرم و خدا نگهدار. خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان. یکی از دوستان نوشته کلمه سپاسگزار خالی معنی رو نمیرسونه، این در واقع خطابش به بنده بوده، حالا اگر اشکال و ایرادی هست در گفتار بنده و اجرا به بزرگواری خودتون ببخشید. یکی از دوستان اشاره کرده که لطف کنید بگید چرا چند شب برنامه ورزش ایران ساعت 19:30 پخش نمیشه. اطلاعی ندارم، اگر اطلاعی کسب کردم به شما خواهم گفت در برنامه های دیگر. یکی دیگر از دوستان عنوان کرده که آقای محمد شرفیه یا شرفیه از سمنان که انشالله اینا قهرمان جام ملت‌های آسیا میشه. آقای محمد کیانی از نسیم شهر نمیشه که ایران نایب قهرمان میشه، یعنی به فینال میرسه. خب اینم اتفاق خیلی خوبی اگر حتی ما بتونیم به مسابقه نهایی برسیم. یکی دیگه از شنوندگان آقای محمد امرائی نوشته که به تیم ملی نباید خیلی فشار بیارند، و دیگه همین دیگه. دوستان به حال نظرشون همه حمایت از تیم ملی فوتبال ایران و شرایطی که تیم ملی فوتبال کشور میتونه موفق باشه. و یکی از دوستان گفته که ژاپن بهتر از ایرانه چون ما طی سالهای قبل نتونستیم خیلی در فوتبال موفق باشیم. ساعت 18:41 دقیقه است. برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم و خیلی ممنون که برنامه ما رو میشنوید و همراه ما هستید. ما جمعه ها در خدمت شما هستیم دیگه، ساعت 18 تا 19 برنامه زنده وقت اضافه رو میتونید که بشنوید و دنبال کنید. اما اجازه بدید بریم به سراغ فوتبال باشگاهی. درسته که حالا که مقدار رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سایه انداخته بر تیم‌های باشگاهی ما و شاید کمتر به فوتبال باشگاهی توجه میشه، ولی خب به هر حال فوتبال باشگاهی هم در کشورمون بسیار پر اهمیته و باید کم کم منتظر آغاز دوباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاهی ایران باشیم و به هر حال جذابیت و هیجانی که میتونه در فوتبال ایران به وجود بیاد. عرض بکنم خدمتون که از باشگاه استقلال اگه بخوایم با شما صحبت بکنیم، آخرین خبرها از این موضوع حکایت داره که جواد نکونام سرمربی تیم استقلال فعلا و بازگشت فرشید اسماعیلی به این باشگاه مخالفه و امیدواره که یک بازیکن بهتر بتونه در خط میانی جذب کنه. تیم استقلال امروز در یک مسابقه دوستانه برابر تیم دست دومی ستارگان اترک به میدان رفت، در کمپ شادروان ناصر اجازی و 6-0 این بازی رو برد. در این بازی آرمان رمضانی، محمد حسین زوارعی، گستاو بلانکو و مهداد محمدی دو بار برای تیم فوتبال استقلال گلزنی کردند. در رقابتی که همونطور که اشاره کردم استقلال بازی دوستانه رو مقابل این تیم انجام داد و حتی یادبود شادروان منصور پورهیدری هم در محل باشگاه استقلال قرار داده شده. قراره که آقای سسما مربی تیم استقلال که به خاطر پرداخت نشدن مطالباتش با شروع تمرین ها به ایران برنگشته بود، با دریافت نیمی از مطالباتش فردا به ایران برگرده و گفته میشه که به زودی هم قرارداد سسما ثبت میشه و این مربی به خاطر پر شدن سقف بودجه باشگاه استقلال قراردادش ثبت نشده بود، ولی حالا گفته میشه که این قرارداد قراره که ثبت بشه. از نقل و انتقالات استقلال این خبرم اضافه بکنم که باشگاه ذوب‌آهن برای محمد حسین اسلامی و بند فسخ این بازیکن مبلغ 1.5 میلیارد تومان در نظر گرفته که باشگاه استقلال اگر بخواد او رو به خدمت بگیره باید این مبلغ رو پرداخت بکنه باشگاه ذوب‌آهن. نه تصحیح میکنم، 15 میلیارد تومان، 1.5 میلیارد تومان که برای بازیکنهای فوتبال ما پول در جیب و در واقع هزینه های یومیه شونه. و از جام حذفی هم عنوان بکنم که استقلال 20 بهمن باید و استقلالی ها از سازمان لیگ خواستن که زمان این بازی به خاطر حضور بازیکنان ملی پوش به تاریخی دیگر موکول بشه و به تعویق بیفته. هنوز معلوم نیست که آیا این خواسته استقلال مورد قبول سازمان لیگ قرار میگیره یا نه. و حالا در کنار همه این مسائل نکته ناراحت کننده برای علاقمندان فوتبال باشگاه استقلال این بحث مسئولیت کوین یامگا بازیکن ارزشمند فرانسوی تیم فوتبال استقلال بود که از ناحیه چشم دچار مسئولیت شد و حتی پزشک باشگاه استقلال گفته بود که این مسئولیت خیلی مسئولیت شدیدیه و ممکنه که در آینده زندگی او تأثیر بگذاره، ولی هنوز معلوم نیست که آیا یامگا میتونه که در آینده دوباره به فوتبال برگرده یا نه. ولی حالا یه نکته دیگه هم که وجود داشت، علی‌رغم همه کرکری‌ها، علی‌رغم همه به هر حال رقابتی که بین استقلال پرسپولیس هست، خیلی از علاقمندان تیم فوتبال پرسپولیس هم پیگیر سلامتی کوین یامگا بودند. اینم به هر حال یک نکته مثبته که علاقمندان فوتبال ما وقتی که بحث سلامتی بازیکن پیش میاد، حتی از تیم رقیب، او رو در واقع فراتر از تیم رقیب و تیمی که همیشه باش جدال دارن برای کسب عنوان قهرمانی یا به هر حال جام‌های مختلف رو همیشه با هم دست به دست میکنن، نگاه میکنن و سعی میکنن که از نظر انسانی و نودوستی همیشه در جهان زبان زد باشن. بحث سرپرستی تیم فوتبال استقلال هم، تیم فوتبال استقلال نه باشگاه استقلال، هم این نکته دیگه ای، آقای علی سامره استعفا کرده و هنوز معلوم نیست چه کسی سرپرست تیم فوتبال استقلال خواهد شد.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه،
ساعت 18:47 دقیقه است. همراه برنامه زنده وقت اضافه هستید. اشاره بکنم که بعضی از دوستان از ما سوال کردن که شرایط مربیگری تیم فوتبال پرسپولیس به کجا رسید. آها، یکی از اون شنونده عزیزمونم از سمنان نوشته که شرفیه اسم درست منه. خیلی ممنون از تذکر شما و به حال عذرخواهی میکنم. و ما هم دوست داریم که در خصوص این که ببینیم تکلیف سرمربیگری این تیم چه خواهد شد، چه کسی جای یحیی خواهد نشست روی نیمکت مربیگری، آیا آقای ویرا قراره که سرمربی بشود دستیار برزیلی یحیی یا خیر، با جناب آقای سپهر خرمی خبرنگار حوزه باشگاه پرسپولیس گفتگوی رو انجام بدیم. آقای خرمی سلام و وقت بخیر.
عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. در خدمتتون هستم.
ممنون. آقای محمد نصری هم از ایلام پرسیده که تکلیف سرمربیگری پرسپولیس چیه. شنیدیم یک جلسه فوق‌العاده در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قراره برگزار بشه، درسته؟
بله، حدوداً 10 دقیقه پیش این جلسه شروع شده و جلسه اضطراری هستش که البته خب آقای حسین خبیری به دلیل اختلاف نظر شدید با آقای درویش از سمت خودشون استعفا دادن به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره، اما این جلسه شروع شده و قراره بعد از این جلسه با آقای پاکو لوپز که اسپانیایی هستش صحبت بکنن، سرمربی سابق لوانته و گرانادا ایشون هستش که خب سابقه متوقف کردن بارسلونا و رئال مادرید رو هم توی لالیگا داره. حالا قراره با ایشون صحبت بکنن. برانکو ایوانکوویچ هم گزینه اصلی هیئت مدیره هستش.
یعنی هنوز ایشون گزینه است با اینکه گفته نمیام.
آقای برانکو دیشب با شبکه قطری که صحبت کرد یه پالس مثبتی رو داد و خیلی
چون از تیم عمان اخراج شد دیگه. حالا
آره، الان در حقیقت خب تجربه آقای برانکو هم اینو نشون میده که در حقیقت مارکت ایران رو داشته باشه. گفتش که ایشون تو مصاحبه با شبکه قطری گفتش که من ایشون خبرنگارو سوال کردش که گفتش که حالا شما سرمربی بعدی پرسپولیس خواهید شد. ایشون یه لبخندی زد که حالت لبخند رضایت بود. گفتش که نمیدونم شرایط رو چطوره، اما بعید هم نیست. این واکنشی که انجام داد و صحبتی هم که کرد، گفت من مذاکرات با پرسپولیس رو به تعویق انداختم، از لفظ کنسل کردن و لغو کردن مذاکره بله. استفاده نکرد. یه موجی از شادی بین هواداران پرسپولیس ایجاد شد که این اتفاق میتونه رخ بده که بعد از حالا 4 سال دوباره برانکو سرمربی پرسپولیس.
البته من نکته بگم، من میدونم که ایشون خیلی در بین علاقمندان فوتبال در ایران بسیار محبوب، در بین پرسپولیس بله. یا سرمربی سابق تیم ملی بوده، چهره قابل احترام، ولی به هر حال الان ایشون در تیم ملی عمان ناکام بوده. یعنی حتی این ناکامی قابل تأمل نیست برای مدیران فوتبال ما که یه بررسی دوباره بکنن که آیا ایشون الان جدا از حالا موفقیت قبلیش و دوره قبلی که سرمربی پرسپولیس بود، آیا ایشون الان در حال حاضر با توجه به این کارنامه هنوز فرد صلاحیت داری برای قبول سرمربیگری پرسپولیس؟
این نقدی که شما دارید درسته، یعنی باش موافقم که در صورت ایشون توی جام ملت‌ها نتایج خوبی نگرفت، اما خب نکته ای که خود آقای برانکو اشاره کرده این موضوع اینه که خب عمان اصولا توی همین لول بوده، هرچند خب انتظار از یه سرمربی اینه که شما جایگاه و موقعیت یک تیم بالاتر ببری، نه اینکه تو همون سطح نگهداری.
بله.
اما در اصل خب عمان بوده دیگه، تیم درجه سوم آسیا بوده، توقعی هم بیشتر از این نمی‌رفت.
توی همین شب‌های برگزاری رقابت من شبکه‌های عربی رو نگاه می‌کردم، خیلی از ایشون انتقاد می‌شد، یعنی کارشناسان و حالا مفسران کشورهای مختلف عربی به شدت ازشون انتقاد میکنن. الان بحثی که شما میگید عمان ستاره ندارن مطرح شد اتفاقا، ولی عملکرد ایشون هم میگفتن قابل دفاع نیست.
بله، چون اصلا طبیعتا خب هواداران یعنی مردم عمان توقع داشتن که دیگه قرقیزستان رو شکست بده تیم ملی عمان، اما این اتفاق نیفتاد. اما موضوعی که حالا بیشتر تمرکز مدیر عامل و از هیئت مدیره هست اینه که برانکوی شناخت خیلی خوبی از فوتبال ایران، از شرایط، حتی حواشیش داره و خب بازیکنان فعلی پرسپولیس چند تاشون مثلا مثل وحید امیری، حالا اگر علی پور برگرده و همینطور علیرضا بیرانوند، بازیکنانی هستن که خب زیر نظر خود برانکو کار کردن. اینکه آشناس به شرایط میتونه منجر بشه بازگشت برانکو. و اینکه خب آقای عثمان هم الان همچنان یکی از گزینه‌ها هست، برخلاف اینکه حالا یه سری از رسانه‌ها میگن عثمان گزینه نیست، اما چون حمایت چند تا از بازیکن‌های اصلی پرسپولیس رو داره، عثمان هم الان گزینه است.
بله.
و
پس شد اون مربی اسپانیایی برانکو و آقای عثمان.
بله، پاکو لوپز، سرمربی سابق لوانته و گرانادا، برانکو ایوانکوویچ و عثمان برزیلی که دستیار یحیی گل محمدی بوده.
یعنی پس الان دیگه از مربی ایرانیش خبری نیست؟
نه، از مربی ایرانی کلا گزینه خارج شد و دیگه روی این سه نفر تمرکز شده.
و خریدهای خیلی خوبی هم داشت پرسپولیس این چند روز گذشته.
بله، عیسی آل کسری رو جذب کردن و همینطور عبدالکریم حسن که خب سال 2018 بازیکن سال آسیا شده، 11 سال بازیکن از صد قطر بوده و تجربه خیلی خوبی رو داره، 133 تا بازی ملی داره تو تیم ملی قطر و کاپیتان این تیم بوده. با علی پور هم به صورت رسمی دارن مذاکره میکنن با باشگاه پرتغالیش تا اگر شرایط فراهم بشه، چون مبلغ رضایت‌نامه‌اش خیلی ناچیز هستش، یعنی اگر دست به جون من علی پور هم میتونه به پرسپولیس برگرده و حالا بعد از اون ضعف فنی توی خط حمله، احتمالاً این فصل دوم پرسپولیس مشکلی بابت بازیکن تو پست مهاجم نداشته
باشه. حالا الان بازگشت عیسی آل کثیر به تیم پرسپولیس با چه واکنش هواداران مواجه شده؟
موقعی که این موضوع مطرح شد که عیسی قراره برگرده، خیلی انتقاد شد، یعنی اصلا حتی هشتگ هم زدم خیلی از هواداره که ما مخالف بازگشت عیسی هستیم، چون پرسپولیس رو به پول فروخت و از این تیم جدا شد. اما موقعی که قرارداد رو امضا کرد، یک رویکرد دیگه رو ما شاهد بودیم که گفتن ما بخشیدیمت، حالا جبران کن توی نیم فصل دوم و اون ذهنیت منفی که به وجود آورده بودی و میتونی الان پاکش کنی.
به هر حال بعض اون مصونیت که دوچاره شد به اون عیسی آل کثیر اون مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و اون سال رویایی با پرسپولیس نرسید تقریبا.
دقیقاً. اصلا این دو سال اخیر یه 6 ماه محروم شد، یه 6 ماه رو با صلیبی داد، کلا خیلی کم بازی کرد، مفید بازی کرد اصطلاحا.
و بازی دوستان پرسپولیس خواهد داشت در روزهای بعد.
دو تا بازی دوستانه قرار داشته باشه توی اردوی امارات که یکی از مسابقات با تیم فرهاد مجیدی اتحاد کلبا هست احتمالاً، یعنی هنوز قطعی نشده ولی فردا قطعی میشه و توی این اردوی 10 روزه احتمالاً با تیم فرهاد مجیدی دیدار داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما. ممنون از شما. پس برای اطلاع اون دسته شهروندگانی که میخواستن بدونن که گزینه‌های مربیگری پرسپولیس چه کسانی هستن، اگر حالا بخشی از این مصاحبه رو نشنیدن، پاکو لوپز مربی اسپانیایی، آقای برانکو ایوانکوویچ و آقای عثمان لوسویرا مربی پرسپولیس که دستیار یحیی گل محمدی بود، این سه نفر رو مدیران باشگاه پرسپولیس مد نظر قرار دادن برای انتخاب سرمربیگری این باشگاه و جلسه هم همکنون در جریان، جلسه از مدیر باشگاه پرسپولیس برای انتخاب نفر برتر احتمالاً و سرمربی تازه سرخ پوشان. بریم به سراغ پرمک ها. شما توی این فاصله کم، ما تقریبا یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم. آقای خانم بختیاری نوشتن که چرا بعض نتایج برانکو در جام ملت‌های آسیا دوباره حالا به دنبال آوردن او هستند. ما که خب اشاره کردیم که در چه شرایطی مدیران فوتبال ما رفتن سراغ برانکو ایوانکوویچ. یکی دیگر از شنوندگان ما از برنامه تشکر کرده، خیلی ممنون از همراهیتون. و یکی دیگر از شنوندگان عزیز ما هم نوشته که آیا چراغ سبز برانکو صحت داره؟ آقای سعید از اصفهان که توی این بخش قبلی دربارش صحبت کردیم، متشکرم که وقت اضافه رو شنیدید. خب از فردا مرحله، از پس فردا در واقع مرحله یکشنبه نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا شروع خواهد شد و تیم ملی فوتبال ما روز چهارشنبه برابر سوریه بازی خودش رو انجام میده. مسابقه ما برابر سوریه آخرین بازی مرحله یکشنبه نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا است و بعد ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد در این مرحله مهم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. فقط خیلی کوتاه اشاره بکنم، استرالیا با اندونزی، تاجیکستان با امارات، عراق با اردن، قطر با فلسطین، ازبکستان با تایلند، عربستان با کره جنوبی، بحرین با ژاپن و ایران با سوریه بازی‌های مرحله یکشنبه نهایی جام ملت‌های آسیا رو شکل خواهند داد و مرحله یک چهارم نهایی هم از جمعه هفته بعد شروع میشه. یعنی در برنامه هفته بعد که خدمت شما خواهیم بود ان شاءالله میتونیم بهتر درباره مرحله یکشنبه نهایی و آغاز مرحله یک چهارم نهایی با شما عزیزان صحبت کنیم. تشکر که وقت اضافه این هفته رو هم دنبال کردید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم برای همه شما عزیزان و همراهان برنامه وقت اضافه و رادیو ایران. هفته خیلی خوب در انتظارتون باشه. شبتون خوش. خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من صادقی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. دیوان بین المللی دادگستری در لاهه نظر اولیه خود را در مورد پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل کشی در غزه اعلام کرد. رئیس دیوان بین المللی گفت دادگاه نمیتواند درخواست اسرائیل را برای رد شکایت آفریقای جنوبی بپذیرد. وی افزود این دادگاه از فاجعه کنونی در غزه اطلاع دارد و قتل مستمر در آنجا را محکوم می کند. رئیس دیوان بین المللی دادگستری گفت که دادگاه فعلا درباره وقوع یا عدم وقوع نسل‌کشی توسط اسرائیل در جنگ غزه و اینکه اسرائیل تعهدات مربوط به معاهده جلوگیری از کشتار